صفحه 93. سخنران با اطمینان کامل مضامین خودمحور بینانه آفریقا مداران را مطرح می کرد. یونانیان همه چیز مصری ها را از چنگ آنان به در آوردند. ارسطو کتابخانه اسکندریه را غارت کرد و غیره. دفکوویتس پس از پایان سخنرانی از سخنران پرسید ارسطو چگونه توانست کتابخانه ای را غارت کند که پس از مرگش ایجاد شد؟ و بدیهی است که پاسخی نشنید. اما آنچه بیشتر مایه حیرتش شد سکوت مرگبار همکارانش بود. اغلب آنان می‌دانستند که سخنران یاوه‌گویی می‌کند، اما هیچ یک جرأت اظهار نظر نداشت. به همین دلیل و علی‌رغم مخاطراتی که چنین اقدامی در پی داشت، زیرا در مواجهه با جو از لحاظ سیاسی مجاز قرار می‌گرفت، تصمیم به نگارش این کتاب گرفت. در صفحاتی که در پی می آید سعی می کنم چکیده ای از انتقادهای هوشیارانه و از بسیاری جهات ویرانگر او را بیان کنم. آنچه بیش از همه برای لفکوویتس شگفتی آور است آن است که اسطوره آفریقا مدارانه عهد باستان علاوه بر آن که صحت تاریخی ندارد در اساس غیر آفریقایی است. این اسطوره اتفاقاً محصول همان فرهنگ اروپا مداری است که آفریقا مداران با حدت بسیار به تسلط آن میتازند و به دلیل آنکه تمدن آفریقایی را تحت شعاع خود قرار داده سزاوار ملامتش میدانند. نکته طنزآمیز آنکه آفریقا مداران با طرح اسطوره‌ای که از بنیاد غربی است آفریقا را سرچشمه فرهنگی اروپا مدار معرفی می کنند که آن را مسئول همه مصائب خیش می دانند. نکته دیگری که اهمیت آن کمتر نیست، توجه منحصر آفریقا مداری به مصر است. در حالی که غربی ها نیز همواره در طول تاریخ مصر را به دلیل آثار عظیم هنری و معماریش تحسین کردند. آفریقا مداران با کم توجهی به دیگر تمدن‌های آفریقایی، مثلا نوبه، در واقع آفریقا را بر مبنای معیارهای غربی ارزیابی می کنند. آنان اسطوره دیگری را نیز مطرح می کنند که به همین حد دروغین است، میراث به سرقت رفته. این فکر ساخته و پرداخته جی ام جیمز است که در آرکانزاس زبان یونانی و ریاضیات تدریس می کرد. هرچند که بنای کتاب او کلن بر نظام رمزی مصری استوار است، کلمه‌ای در این باب نمی گوید. آفریقا مداران برای اثبات آنکه فلسفه یونان در اصل همان میراث فلسفی به سرقت رفته مصر است، چنین تصور کردند که مصریان باستان نظام رمزی خاصی ایجاد کرده بودند که یونانیان کلمه به کلمه از آن گرته‌برداری کردند. این به اصطلاح نظام رمزی مصری جزء لاینفک مفهوم میراث به سرقت رفته است. از نظر جیمز وجود این نظام حقیقتی آنچنان مسلم است که دلیلی برای توجیه اعتبار آن عرضه نمی کند. لفکوویتس اضافه می کند که این مفهوم ساخته تخیلی نسبتاً مدرنی است که البته بر منابع یونانی رومی قدیمی تری استوار است که به صدر مسیحیت باز می گردد. در واقع آثار ماسونی جیمز را به خطا رهنمون شده اند. او به کتابی نوشته چارلز اچ ویل استناد کرده است. ویل در این کتاب از مراسم تشرف به رموز سخن میگوید، همچون مراسمی که کاهنان مصری برای بزرگداشت یکی از خدایان خود اوزیریس به جای می آوردند. او تنها یک منبع قدیمی ذکر کرده است و آن اثر پلوتارک درباره اوزیریس است. این کتاب به زعم ویل توصیف رموز مصری است، در حالی که پلوتارک خود کمترین اشاره‌ای به آیین تشرف مبتدیان نمی‌کند. او از آموزش کاهنان سخن می‌گوید که نگهدارنده اشیاء مقدس ایزیسند و تاریخ مقدس را می‌شناسند. هیچ یک از نقل قول‌های ویل از این کتاب واقعاً راجع به مراسم رازآموزی مبتدیان نیست. پلوتارک حتی اصطلاح میستریون را در مورد علم رموز که کاهنان میبایست دارا باشند به کار نبرده است. میستریون MYSTERION. هنگامی که نظام رمز مصری اعتبار خود را از کف دهد، میراث مسروقه نیز دچار همان سرنوشت می شود و بنای توخالی آفریقا مداران نیز همچون قصری مقوایی فرو می ریزد. لفکوویتس برای رسیدن به این هدف با دقت و وسواس کاهنی که به تذهیب نسخ خطی مشغول است، همه استدلال های به ظاهر تاریخی آفریقا مداران را یکی پس از دیگری باطل می کند. آفریقا مداران افسانه پردازند و اندیشه های خود را علمی قلمداد می کنند. اما به قول لفکوویتس از کمترین حد عینیت علمی برخوردار نیستند. در واقع هیچ دلیل تاریخی و مدرک تاریخی بر ادعاهای عجیب و غریب آنها درباره عهد باستان صحه نمی گذارد. کوچکترین دلیل و شاهدی وجود ندارد که بر آن اساس معتقد باشیم اجداد سقراط، هانیبال یا کلئوپاترا آفریقایی بودند. هیچ سند باستان شناختی در دست نیست که مهاجرت مصری‌ها در هزاره دوم پیش از میلاد به یونان را توجیه کند. هیچ استدلال محکمی ارائه نشده که ثابت کند آیین‌ها و مراسم مذهبی یونانی در اصل مصری بودند. اظهارات ناموجه‌تر آنان نه تنها بی‌پایه است، بلکه اساساً کذب محض است. تا آنجا که می‌دانیم هرگز دموکریتوس فلسفه‌اش را بر مبنای کتبی که آناکسارخوس از مصریان دزدید بنا نکرد، زیرا او سال‌ها پیش از حمله به مصر از جهان رفت. ارسطو نیز هرگز کتابخانه مصر را غارت نکرد، زیرا این کتابخانه پس از مرگ او ساخته شد. هیچ چیز که اندک شباهتی با نظام رمزی مصری داشته باشد، هرگز وجود خارجی نداشته است. روایات مربوط به سر و رمز و مراسم تشرف غیر روحانیان در این مورد خاص، اصلاً یونانی اند. به علاوه، اطلاعاتی که ما درباره رمز مصری در اختیار داریم، از آن دوره است که یونانی‌ها و رومی‌ها مصر را اشغال کرده بودند. آن دانشگاه‌های مصری که جیمز و دیوپ توصیف کرده‌اند فقط در تخیل بارور آنان و نیز در ذهن دانشمند فرانسوی ژان تراسون وجود داشته‌اند. آفریقا مداری به دلیل این بی‌دقتی‌های آشکار، علاوه بر آن که نادرستی و کذب را تعلیم می‌دهد، دانشجویان را نیز تشویق می‌کند که سیر تاریخی وقایع را نادیده انگارند، از پژوهش در اسناد تاریخی غفلت ورزند، تنها امور واقع نامطمئنی را برگزینند که با اعتقادات از پیش شکل گرفته‌شان هماهنگ است و هر وقت لازم شد امور واقع را مطابق نیاز خود جعل کنند. و سرانجام آنکه شعار از لحاظ سیاسی مجاز است، امور واقع را تحریف می کند و با اختیار چشم‌اندازهای فرهنگی انتخاب شده از این امور تصویری نادرست ارائه می دهد. لفکوویتس معتقد است که امروزه تاریخ مبتنی بر دلیل و مدرک قابل قبول و نه قابل اثبات برای محافل آکادمیک آمریکایی جذابیت بسیار دارد. بهترین مصداق این واقعیت موفقیت اعجاب‌آور کتاب مارتین برنال است. موفقیت این کتاب بیشک مدیون انگیزه های از لحاظ سیاسی مجاز مؤلف است که هدف صریحش بی‌پایه کردن تفرعن فرهنگی اروپایی هاست. برنال کلیشه های پرزرق و برق و بازاری آفریقا مداران را به وفور به کار می گیرد. تاریخ‌دانان قدیم از تصدیق دین یونان نسبت به مصر و خاورمیانه ناتوان بودند. نویسندگان قرون 18 و 19 به دلیل پیش‌داوری‌های نژادی ضد سامی خود نفوذ بی‌حد مصر را کمرنگ جلوه می‌دادند. لفکوویتس نتیجه می‌گیرد که مطالعات تاریخی ظاهراً به جایی رسیده که اکنون انگیزه اهمیتی بیش از سند و مدرک یافته است. امروز اگر از کسی بپرسیم آیا کلئوپاترا سیاه‌پوست بود، تنها پاسخ قابل قبول پاسخی خواهد بود که از لحاظ سیاسی مجاز است. یعنی بله، کلئوپاترا سیاه‌پوست بود، زیرا احتمالاً یکی از اجدادش مصری بودند و کلئوپاترای سیاه میتواند معرف سرنوشت آفریقا باشد که زیر یوغ ستم اروپاییان منکوب شد. به وضوح میبینیم که در چنین مباحثی، حتی در محافل آکادمیک، اسطوره بر واقعیت پیشی گرفته است. به قول لفکوویتس، مدافعان تاریخ قومی متوجه نیستند که اگر سایر گروه های نگران اصالت قومی خیش با روش های سریع و عجولانهی که قطعاً مورد تأیید آنان نخواهد بود به مانند آنان عمل کنند، یعنی تاریخ خود را بر مبنای بینش صلاحیت قومی بنگارند، چه پیش خواهد آمد؟ اگر نماد به مثابه مدرک تاریخی قابل استفاده باشد، رقیب نیز حق دارد از نمادها و تمثیلهای حاکم بر جهانبینی خود سود جوید. در این صورت باید با علم و عینیت امور واقع وداع گفت. و از کجا که این سمبولیسم قومی به برتری قبیله‌ای تطهیر نژادی و پستی‌های دیگری از این دست منتهی نشود. آنچه لفکوویتس به نحوی درخشان به اثبات می‌رساند، در نهایت بسیار دردناک است. بحث او نشان می‌دهد که یک حیطه ایدئولوژیک، یک حس گناهکاری، به قول پاسکال بروکنر، هقهق انسان سفید پوست می تواند سبب بروز نجات پرستی وارونه شود که هیچ کس، حتی جدیترین محافل آکادمیک نیز، از سرایت آن در امان نخواهند بود. چندگانگی فرهنگی که هدفش ترفیع فرهنگ های اقلیت است، با افراط در تأیید خود تأثیر وارونه پدید می آورد. همچنان که ملاحظه کردیم، به جای برقراری عدالت و حق برخورداری از تأیید و پذیرش و بازشناسایی، به اوهام هزیانوار و چه بسا افسانه پردازی جنون‌آمیز منجر می شود. البته این امر به آفریقا مداری منحصر نیست. انحراف ناشی از حملات پی در پی به اروپا مداری هیچ حیطه‌ای و بالاخص قلمرو به علم را هم مسون نگاه نداشته است. قلمرویی که دست کم تا کنون به نظر می آمد در شکل مدرنش یکی از فتوحات مسلم غرب است. صفحه 99 دال چندگانگی فرهنگی و علم. این بخش را نیز با اشارات متقن دنی لاکورن آغاز می کنم. انکار ارزش‌های جهان شمول به بهانه آنکه این ارزش‌ها منشأ اروپایی دارند، تنها پیامدهای مدنی و سیاسی ندارد، بلکه بر خود مفاهیم علم مدرن نیز تأثیر می‌گذارد و سبب تجدید نظر در آنها بر اساس اصول موضوعه چندگانگی فرهنگی می‌شود. اگر اظهارات مؤلفان رساله جدیدی در کاربرد چندگانگی فرهنگی در ریاضیات، علم و تکنولوژی را بپذیریم، باید قبول کنیم که منشأ غربی علوم مدرن اسطوره‌ای بیش نیست. طرفه آن است که اغلب مؤلفان این رساله دانشگاهیان برجسته یا مدرسان دبیرستانند و البته این امر نتیجه کار را غم‌انگیزتر می‌کند. کاربرد مفاهیم چندگانگی فرهنگی در علوم به نسبی گرایی تام منجر می شود. هر قبیله ای علم خود را دارد که به اندازه علم همسایه اش پربار و غنی است. بیشک هدف آن است که به دانشجویان و گروه های مختلف قومی چنین باورانده شود که هیچ کس دلیلی برای قبط خوردن به حال دیگران ندارد، که هر کس به حد دیگران در علم جهان سهیم بوده و هست. که اقوام آفریقایی در ایجاد پایه‌های علم مدرن تأثیری در خور اعتنا داشتند که سرخپوستان آمریکا دانشمندانی غافل از دانش خویشند. آستک‌ها اولین قومی بودند که رقم صفر را در ارزیابی و ممیزی اموال به کار بردند که فرضیه فیثاغورس 1000 سال پیش از او توسط بابلی‌ها به اثبات رسیده بود که ریاضیدانان چینی مثلث پاسکال را چندین قرن پیش از او کشف کرده بودند. با این تفسیر فقط افتخار 9 کشف علمی از آن اروپا است و حتی یک کلمه از کوپرنیک، کپلر، گالیله، نیوتن و پاستور به میان نمی آید تا چه رسد به بنیادگذاران فیزیک مدرن همچون اینشتین، هایزنبرگ، بور و پلانک. مورد آمریکای شمالی بسیار جالب‌تر است. هرچند آمریکایی‌ها تا کنون حدود 200 جایزه نوبل را از آن خود کرده اند، از آن میان 60 جایزه در رشته فیزیک، در حالی که بریتانیایی‌ها 20، آلمانی‌ها 19، فرانسوی‌ها 10 و شوروی‌ها 7 جایزه در این رشته صاحب شده اند، نام تنها یک برنده مرد ذکر شده، آن هم به این دلیل که اسپانیایی تبار است. 2 سفیدپوست دیگر نام برده زن هستند. آیا می توان ترازنامه جهانی علم را دل بخواهی تر، تخیلی تر و غیر واقعی تر از این تنظیم کرد؟ آیا حق داریم به بهانه تقویت حس به اصطلاح غرور و احترام متقابل در کسانی که از حیث فرهنگی مطرودند، تا این حد واقعیت را تحریف کنیم؟ حتی اگر بپذیریم که انگیزه اولیه چنین اقدامی ارزشمند بوده است، آیا می توان آن را صادقانه دانست؟ آیا یک مربی شایسته احترام حق دارد ذهن دانشجویان را از اسطوره‌های نادرست و توهمات پوچ و خالی پر کند؟ به اعتقاد من، همانطور که آفریقا مداری از دروغ‌های اسطوره‌ای نیرو می‌گیرد، علمی نیز که به چندگانگی فرهنگی گرایش داشته باشد، هزیان‌آمیز و بیهوده است. چنین علمی که با وقاحت هرچه تمام‌تر ابتدایی‌ترین حقایق را بی‌ارزش می‌کند و خود به حد جهل و سوء نیت تنزل می‌یابد، فقط نادرست و دروغی نیست، بلکه مایه انزجار است. به خصوص هنگامی که عاملان آن دانشگاهیانی به گمان خود مسئول باشند. کاملا درک می کنم که چرا هارولد بلوم این روحیه بسته دکانداران تنگندیش را مکتب کینه‌توزی نامیده است. چنین روحیه و نحوه تفکری بیشک منبعث از کینه‌ای آنچنان عمیق است که قوه داوری و عقل سلیم را خدشه‌دار می کند. ساندرا هاردینگ در مقاله‌ای با عنوان آیا ممکن است علم بر مبنای چندگانگی فرهنگی ایجاد شود؟ همین مضامین را به صورت خفیف‌تر مطرح کرده است. در این مقاله همان قالب‌های باسمه‌ای و فرسوده را باز می‌یابیم. واضح است که نوک تیز همه یورش‌ها و تحقیرها کم و فی السابق متوجه اروپا مداری است. غربی‌ها که متفرعنانه از دیگر فرهنگ‌ها بی‌خبرند، سعی کردند با تحمیل چهره‌ای حقیر به دیگران جهان را یک دست و متجانس کنند. باز هم همان مضامین مورد علاقه فرانس فانون. آنها دنیا را به جهان اول و جهان سوم تقسیم کردند و این تقسیم بندی خود محصول جنگ سرد اروپا مدار بوده است. همان حرف های یک طرفه همیشگی. همه می دانند که علم غربی دستکن در آغاز وابسته دیگر تمدن‌های عالم بوده است. هیچ کس شک ندارد که غرب وامدار دیگر فرهنگ هاست. ولی اینکه همچون هاردینگ مدعی شویم که قوم دونگون مشاهدات نجومی گالیله را 1500 سال قبل از میلاد مسیح انجام داده بوده است و ستاره کتوله همزاد شعرای یمانی را که جز با قوی ترین تلسکوپ های مدرن قابل رؤیت نیست می شناخته است، به راستی جای شک دارد. هاردینگ برای اعتبار بخشیدن به ادعای خود به جوزف نیدهام، تاریخ‌دان شهیر علم چینی استناد می کند. نیدهام گفته است از نخستین قرن پیش از میلاد تا قرن 15 میلادی تمدن چین در کاربرد شناخت بشر از طبیعت برای رفع نیازهای انسانی موفق تر از تمدن غربی بوده است. آری، این گفته بیشک درست است و نیز درست است که مسلمانان معتزلی خردگرایانی بودند که با اعطای ارزش مطلق به عقل قدیم بودن قرآن را انکار کردند. درست است که ابن رشد پیرو بیچون و چرای فلسفه ارسطو بود، هرچند که تأثیر آراء او در غرب عمیق‌تر از جهان اسلام بوده است، و درست است که ابو ریحان بیرونی و فخرالدین رازی دو دانشمند ایرانی صاحب روحیه علمی بسیار موشکاف و دقیقی بودند. هندی ها می توانند از این فراتر روند و دستاوردهای ریاضی خود را مطرح کنند. مگر آنها نخستین کسانی نبودند که ارقام معروف به عربی و نیز صفر را اختراع کردند. و از چینی ها چه باید گفت که بسی پیش از اروپاییان باروت، دستگاه چاپ و قطب نما را اختراع کردند. بله، درستی این گفته ها مسلم است. اما معالوصف چنین پیشرفت هایی نتوانستند سازنده سه ستون علم مدرن شوند که اتفاقا همین نیدهام آنها را چنین معرفی کرده است: ریاضی کردن جهان بر اساس اندیشه گالیله، هندسی کردن فضا و بالاخره تعمیم مدل مکانیکی. نیدهام ضمن تحسین الگوی چینی در این مورد با صراحت هرچه تمامتر می افزاید: هنگامی که می گوییم علم مدرن فقط در اروپای غربی در عصر گالیله و در دوران رنسانس متأخر تکامل یافت، منظورمان آن است که پایه‌های اصلی ساختار علوم طبیعی آنگونه که امروز موجود است در اروپا رشد یافت. این پایه‌ها عبارتند از کاربرد فرضیه ریاضی در طبیعت، گسترش کامل کاربرد روش تجربی، تمایز میان کیفیات اولیه و ثانویه، هندسی کردن فضا و پذیرش مدل مکانیکی واقعیت. روشن است که این سه پدیده بالاتفاق و همزمان در تمدن‌های دیگر عالم رخ ننمودند. می‌دانیم که این پدیده‌ها در غرب توسعه جغرافیایی، کشتیرانی و بعد هم استعمارگری را در پی آوردند. از طبیعت سحر زدائی کردند. گذر از جهان بسته به عالم نامتناهی، از نجوم بطلمیوسی به نجوم گالیلئی و از فیزیک ارسطویی به فیزیک نیوتنی را ممکن کردند. این که به گفته نیدهام که هاردینگ نیز آن را نقل کرده است، این اکتشافات و اختراعات خارق‌العاده مبتنی بر اعتقادات یهودی مسیحی بوده است و بر وجود یک قدرت مرکزی مطلق و یک امپراتوری بزرگ تحت حاکمیت خرد الهی تکیه داشته، شاید درست باشد. اما از یک نکته دیگر نیز نباید غافل شد، این که این سه پدیده در نهایت علم مدرن را به وجود آوردند و این علم البته شاید برای طرفداران چندگانگی فرهنگی خوشایند نباشد، در حال و هوای فرهنگی غرب پدید آمد. این امر واقعیتی بیچون و چرا و انکار ناپذیر است. از طرف دیگر این نیز درست است که بینش چینی ها نسبت به جهان فراگیر هولیستیک بود، که آنها به طبیعت همچون کلیتی خودگردان، همچون بافتی از ارتباطهای متقابل و بینیاز از دخالت بارز یک بافنده می نگریستند. ممکن است آنچنان که هاردینگ مایل است، جهش‌های علمی جدید دهه‌های اخیر ما را به مفاهیم مستور در چشمانداز تائوئیستی جهان سوق دهند. اما این اتفاقها ویژه بودن علم غربی را از میان نمی برند. از سوی دیگر همانطور که همه دستاوردهای غرب به قلمرو و بینش انسانهای غیر غربی راه یافتند و جزء لاینفک هستی او شدند، علم نیز همچون دستاوردهای روشنگری اکنون میراث انسان کره خاکی شده است. مجازی سازی که مولود انقلاب الکترونیک است، این پدیده را به نحوی خارق العاده در سطح عالم بست و تسریع کرده است، به طوری که بخشی از گفته های هواداران چندگانگی فرهنگی در این زمینه دیگر کهنه و منسوخ شده و ما را بیشتر به یاد عقاید جهان سومی معاب دهه 60 میلادی می اندازد تا ارتباط متقابل مجازی که امروزه همه گوشه و کنار عالم را به هم وصل کرده است. این امر نشان می دهد که هنگامی که ذهن ما در چنگ یک فکر متحجر متوقف می شود، رابطه من با واقعیت قطع می گردد و داوری های احساسی و یک جانبه می کنیم که با عدالت و بیطرفی فاصله ای بعید دارند. این گفته که هاردینگ نقل می کند، ادعاهای علم مدرن مبنی بر جهان شمولی و عینیت فقط یک استراتژی سیاسی است برای بیقدر کردن دلمشغولی ها و شناخت های محلی تا به وجود کارشناسان خارجی مشروعیت بخشیده شود، بیشک نه فقط غرب ستیزان را متعجب نخواهد کرد، بلکه حتی مقبول طبع آنان قرار خواهد گرفت. صفحه 104 هویت‌های مرزی. هویت‌های مرزی عرصه‌های اختلاطند که به هنگام تلاقی فرهنگ‌های مختلف ایجاد می‌شوند. زندگی در لابلای این مناطق برخوردهایی که تقریباً پدیده جهان شمول شده است، سبب می‌شود شیوه‌های دیگر هستی بی‌وقفه ما را جلب کنند. برای هواداران آمریکایی چندگانگی فرهنگی، زندگی در شهری مثل لس‌آنجلس به خودی خود تجربه‌ای از این دست است. در این شهر محله‌های بسیاری پذیرای عرصه‌های فرهنگی کاملاً متفاوتند. لاتینی، آسیایی، آنگلوساکسون و مردم یا دانشجویانی که در این محله‌ها زندگی می‌کنند، به هنگام عبور از مرزهای واقعیت‌های زبانی، فرهنگی و مفهومی، مدام با شیوه‌های هستی کاملاً متفاوت رویارو می‌شوند. مک‌لارن معتقد است که چنین تجربه‌ای تجربه از زمین کندگی است، زیرا به ما فرصت می‌دهد سطوح حسی متعدد را درک کنیم. اما این برخوردها علاوه بر بعد فرهنگی بیشتر معنای سیاسی دارند. آنچه مورد نظر است همان تجربه از زمین کندگی در عرصه فرهنگی پس از استعمار است، یعنی عرصه‌ای که در آن روابط نیروهای غالب و مغلوب، ظالم و مظلوم منسوخ شده باشد. هویتی که بدین ترتیب حاصل می شود، چیزی جدید و خارج از چارچوب گفتارهای اروپایی، آمریکایی و دکارتی است. این هویت جدید علاوه بر آن که ضد سرمایه‌داری و ضد تسلط است، آرمانی نیز هست، زیرا قادر است بار سنگین شناخت را به فضاحتی امیدبخش تبدیل کند. این هویت جدید که بین دو حد افراطی اروپا مداری و هویت‌های قومی و ملی قرار دارد، نوعی آگاهی دورگه است که گذر از یک سطح واقعیت به سطحی دیگر را امکان پذیر می‌کند. مجموع این گذرها سازنده آن چیزی است که مک‌لارن تخیل فرهنگی نامیده است، یعنی عرصه‌ای از پیوندهای فرهنگی که ناشی از تصادم کدهای ارجاعی گوناگون است. این تصادم ها می توانند معانی التقاطی و حتی گونه آگاهی دورگه ایجاد کنند. مک‌لارن در این باره گفته اندیشمند فیمینیست هندی چندرا تالپاد موهانتی را نقل می کند. آگاهی دورگه آگاهی مرزنشین است. آگاهی حاصل از تعارض تاریخی فرهنگ‌های انگلیسی و مکزیکی و دستگاه مختصات فکری آنهاست. این آگاهی متکثر است، زیرا مستلزم درک مفاهیم و شناخت‌هایی است که غالباً در تقابل با یکدیگرند و برخواسته از نیاز آشتی دادن این شناخت‌ها با یکدیگر است، بی آنکه موضعی بر ضد آنها اختیار کند. بدین ترتیب آگاهی دورگه معرف وضعیت فعلی و پست مدرن تمدن هاست. در حاشیه فرهنگ های ما، در کناری شکاف های آگاهی های یک سویه و خودمدار ما،